زبان فارسی، به نظرتون چه رابطه‌ای میتونه با این موضوع داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از زحمت شما و همکارانتون. زبان شناخت ایران و آداب و رسوم جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ، دین و جغرافیای ایران زبان فارسی. اگر کسی خواست با این مباحث آشنایی پیدا بکند، باید به زبان فارسی تسلط پیدا بکند.
خب، دانشگاه آزاد اسلامی برای تقویت و گسترش زبان فارسی در کشورهای دیگه آیا برنامه‌ای داره؟
دانشگاه آزاد اسلامی هم در داخل کشور برای کسایی که برای تحصیل و کارهای پژوهشی به دانشگاه آزاد در داخل کشور مراجعه میکنن، مراکز متعددی ایجاد کرده و آموزش میده زبان فارسی را. در خارج از کشور هم در شعباتی که ما ایجاد کردیم زبان فارسی الزامی هست و همچنین بستری هم فراهم شده در جاهایی که کسای غیر از بحث تحصیل میخوان زبان فارسی رو یاد بگیرن، میان آموزش بهشون میدیم، از جمله در معهد آکسفورد.
در دانشگاه‌های خارج از کشور آیا کرسی به این منظور اختصاص داده شده؟
همکاری‌های علمی و پژوهشی و تبادل اطلاعات هست، ولی وظیفه ساختاری و سازمانی دانشگاه آزاد در ایجاد کرسی‌های زبان فارسی در دانشگاه‌های دیگه با نهادهای دیگه و سازمان‌های دیگه است.
در تعامل هستید به این منظور؟
بله، هستیم. ما دانشگاه‌هایی که تفاهم همکاری داریم، از جمله موضوعاتی که مورد بحث قرار میدن و مورد تبادل قرار میگیره، بحث تقویت زبان فارسی و همچنین کمک به محتوایی که برای این کار لازم داره هستش.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر گنجی، موفق باشید.
خیلی ممنون، متشکرم.
شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه وطن فارسی، بسیار سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار رادیو فرهنگ سپری میکنید. نشست بررسی علمی پیوندهای زبانی بین فارسی و ترکی برگزار شده به همت دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن زبانشناسی ایران و بنیاد سعدی. در مورد این نشست، از اونجا که نام برنامه ما هم وطن فارسی هست و به حوزه تمدنی وطن فارسی در این برنامه بسیار علاقمند هستیم، قصد داریم که صحبت کنیم با یکی از سخنرانان این برنامه، آقای پروفسور نعمت ایلدریم، و با ایشان گفتگو میکنیم، از چند و چون ماجرا آگاه بشیم، ببینیم چه مسائلی مطرح شده و ایده این نشست از کجا آمده. درود بر شما جناب آقای پروفسور نعمت ایلدریم، بسیار خوش آمدید به برنامه وطن فارسی.
درود بر شما و سلام از ترکیه، از ارزروم شهر زیبای ما، به تهران، به ایران، دوستان ایرانی.
سپاسگزارم از شما، بسیار خوشحالیم که از این راه دور و با این دل نزدیک به جمع ما پیوسته اید. در مورد نشست بررسی علمی پیوندهای زبانی بین فارسی و ترکی، ایده این نشست ها از کجا آمده و چه مسائلی مطرح شد در این نشست ها آقای پروفسور؟
بله، خیلی ممنونم. خلاصه بگم برای شما و دوستان عزیز و شنوندگان، بنده از اساتید دانشگاه آتاتورک ترکیه هستم. این دانشگاه در ارزروم هستش، در شهر ارزروم. ما یه در ترکیه در 6 دانشگاه کورس‌های زبان و ادبیات فارسی داریم. یکی از این کورس‌ها هم در دانشگاه ماست در شهر ارزروم. بنده تقریبا 2 سال شده که مشغول زبان و ادبیات فارسی هستم، در این حال عضو هیئت علمی و رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی هم هستم. موضوع ما مشترکات بین ایران و ترکیه و روابط زبانی و ادبی و فرهنگی بین ایران و ترکیه و دانشگاه های ایران و ترکیه بود. در اون باره صحبت شد، تاریخ این روابط در تاریخ ترکیه ما در ایران و آثاری که در آناتولی که اسم نام قدیمی ترکیه ما بود در دوره عثمانیان و سلاجقه، در آناتولی تاریخ زبان فارسی بود، زبان و ادبیات فارسی. بنده از آثاری که ترجمه کردم از فارسی به ترکیه، زیبای ما و دوستانی دیگر هم در اون برنامه شرکت داشتن، من بنده از وضعیت زبان و ادبیات فارسی در آناتولی از تاریخش کمی صحبت کردم و بعد آثاری که درباره زبان و ادبیات فارسی، اول آثاری که در زبان شناسی و دستور زبان فارسی در ترکیه نوشته شد، بهترین اون آثار رو معرفی کردم. دو تا اثری خیلی مهمی که از طرف بنده نوشته شده بود، یکی دستور زبان فارسی به زبان ترکیه استانبولی، اکنون دارد چاپی دهمشو میکنه، خیلی استقبال شده در دانشگاه ها، کتابی درسی و کتابی تحقیقاتیه، و کتابی دیگری بنده هم زبان از چیز موضوع زبان شناسی بحث میکنه و اون سنتاکس و نحو زبان فارسی به نام سوز دیزینی، یعنی جمله بندی زبان فارسی بود، از اونها صحبت کردیم. اون هم کتابی درسی در دانشگاه ها. و اخیرا هم در قسمت دوم از کتاب‌های متون کلاسیک مهم فارسی که از دیوان رودکی بگیرین، از گشتاسنامه دقیقی و شاه کتاب‌ها، شاهنامه فردوسی بزرگ، فردوسی فرهیخته، که بنده تقریبا 4 سال قبل به ترکیه استانبول اولین بار ترجمه کرده بودم و در ایران هم در ترکیه هم خیلی استقبال شده بود، اکنون داره چاپی 4مش هم کرده.
بله.
هم به تیراژ 5000 نسخه از آقای روحانی هم جایزه کتاب و سالو گرفته بود، از اون صحبت کردیم. و اخیرا هم برای من باعث افتخاره که رساله دکترای بنده هم بود، جمله بندی بوستان و گلستان سعدی. 30 سال بعد از آموزش و پرورش در زبان ادبیات فارسی، دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی رو موفق شدم ترجمه کردم به ترکی و چاپ شد. از اون ترجمه ها و کتاب های دیگه که خلاصه اش کردم
بسیار
بحث شد.
آقای دکتر، در مورد ادبیات روز ایران و ترکیه هم گفتگوهای در گرفت یا خیلی گفتگوها رویه زبانشناسانه داشت بیشتر؟
زبان شناسانه و اون متون
کهن
ترجمه شده بود ترکی شد، وقت هم خیلی کوتاه بود. البته ما درباره ادبیات معاصر، ادبیات مدرن ایران هم کار میکنیم.
بله.
هم در زبان شناسی، هم دستور زبانش و هم در ادبیاتش. از چیز بهار، محمد تقی بهار بگیرید تا چیز فروغ فرخزاد و نادر نادرپور و احمد شاملو و شهریار و از این بزرگان در کشور ما، هم در دانشگاهی ما تحقیقاتی میشه، مقاله ها نوشته میشه.
بله.
و رساله های فوق لیسانس و دکتر هم تهیه میشه. یعنی عمر ما برای ما هم باعث خوشبختیه که در راه ادب و شعر و به ویژه زبان ادب فارسی میگذره.
بسیار
از این خیلی خیلی خوشحالیم.
اصلا هر کسی که به نظر من گفتگو ایجاد کنه بین ادبیات ملل، کارش کار ارزنده‌ایه، چون گفتگو بین ادبیات ملل سبب شکوفایی و رونق ادبی میشه و خیلی بارور میکنه ادبیات هر دو طرف رو. درود بر شما و سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید جناب پروفسور.
بسیار ممنونم. سلام میرسونم به
متشکرم.
همه ایرانیان عزیز و به شما به ویژه.
براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم که با ما همراه هستی در برنامه وطن فارسی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، 33 نمایشگاه جهانی کتاب تهران، ما در برنامه وطن فارسی هر روز زنده و مستقیم از نمایشگاه کتاب با شما سخن گفتیم و شما رو سعی کردیم در جریان خوب و بد 33 نمایشگاه جهانی کتاب تهران قرار بدیم. اما از منظر فروش که به نظر من یکی از مناظر کمایه اما بسیار مورد توجه نمایشگاه کتاب هست، میگم کمایه از این رو که نمایشگاه کتاب باید نمایشگاه کتاب باشه که حالا شده تبدیل به فروشگاه کتاب، باید براتون بگم که کل فروش مجازی و حقیقی 33 نمایشگاه شده 211,350,435,594 تومان. 211 میلیارد فروختن تو این 10 روز. احتمالاً 3 روز آخر خیلی خرید و فروش زیاد شد، چون یادمه که تو روز دهم بود 10 میلیارد فروش داشتن مجموع مجازی و حقیقی تو 3 روز آخر، اندازه کل اون مثلا 7 روز نخست فروش داشتن. یه نکته خیلی جالب تر در مورد این فروش ها اینه که تقریباً میزان فروش حضوری و فروش مجازی یکسان بوده، یعنی اگر بخوام دقیق تر براتون بگم 107 میلیارد و 450 میلیون در بخش حضوری فروخته شده و 103 میلیارد و 892 میلیون در بخش مجازی فروخته شده. خیلی آمار معناداری است. مهلت پذیرش آثار سومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان. مهلت پذیرش آثار سومین دوره جایزه ملی کتاب سال جوانان ایران تا 17 خرداد ماه تمدید شد. دبیرخانه جایزه کتاب سال جوانان اعلام کرد پدیدآورندگان و ناشران که آثار پیشنهادی خود را در سامانه kitabjavanan.ir به ثبت رسانده‌اند تا پایان ساعت اداری سه‌شنبه 17 خرداد مجاز هستند تا 2 نسخه از هر عنوان کتاب رو به همراه تصویر اسناد هویتی، یعنی تصویر کارت ملی و شناسنامه، به نشانی تهران پلو کالج ابتدای خیابان حافظ خیابان بامشاد شماره 2 واحد 1 بفرستن. کد پستیشون هم هست 1599-61-77-11. برای دریافت اطلاعات بیشتر هم میتونید با شماره 021-88-94-88-20 تماس بگیرید. داستان‌ها و خاطراتی از خرمشهر. در برنامه به این گفته تولستوی در ابتدای رمان گنج و صلح اشاره کردم که کشورهایی که تجربه جنگ رو پشت سر می‌گذارند منبع عمیق و عجیب و وسیعی از ادبیات داستانی رو همراه دارند. متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه وطن فارسی. قرار هست که رونمایی از 11 اثر تازه با محوریت ادبیات دفاع مقدس در دزفول رو با شما بکاویم. براتون بگم که به مناسبت روز دزفول 11 اثر تازه با محوریت ادبیات دفاع مقدس در شهر دزفول رونمایی شد. در همین رابطه ارتباطی برقرار کردیم با جناب دکتر عزیز آذینفرد، استاد دانشگاه و پژوهشگر، تا در مورد جزئیات این برنامه از زبان ایشان گوش کنیم. درود بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و عرض ادب به یکایک دوستداران و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. 11 اثر با محوریت ادبیات دفاع مقدس رونمایی شده. در مورد این رونمایی ها و ایده این کار توضیح میدید و در اون مایش؟
11 اثر فاخر و ارزشمند در روز دستور یعنی 4 خرداد رونمایی شد. 6 کتاب و اثر مربوط به حوزه خاطره نگاری. اولین اثر برایم از جنگ بگو، نویسنده سرکار خانم فاطمه فروغی فرد، که انتشارات سرو دانای دستور این کار رو به طبع و چاپ رسونده. دومین خاطره نگاری آتش تور هست عنوانش، که جلوه های از فیلمای سردار رشید اسلام شهید محمد حسن کوسه‌چی رو باز به تصویر کشنده با قلم جناب آقای علی نجار دستولی. سومین اثر خاطره نگاری عنوانش هست سردار گمنام با قلم جناب آقای غلام حسین سخاوت، که این سردار گمنام منظور شهید علی سالمی فر هست.
بله.
و چهارمین اثر پایداری وحدتی است. پایداری وحدتی منظور رشادت ها و پایداری ها و مجد و عظمت تیز پروازان و عقابان تیز پرواز جمهوری اسلامی و ارتش عزیز ما هست، که پایگاه چهارم شکاری وحدتی در دوران جنگ اون رشادت هایی رو که از خودشون به یادگار گذاشتن. نوشته این اثر جناب آقای محسن شیرمرد هست. پنجمین اثر از دستور تا سرچشمه زندگی، که مربوط هست به مبارزات حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم دانش. سید محمد کاظم دانش از شهدای حزب جمهوری اسلامی در انفجار هفتم تیر هستش با شهید مظلوم دکتر بهشتی. و ششمین اثر خاطره نگاری شهید عبدالحسین سبحانی است، که آغازگر مبارزه علیه ظلم و مبارزات ستمشایی در دستور هست، که آقای غلامرضا در کتانی این کتاب رو زحمتش رو کشیده. اما در حوزه رمان هم اگر قرار باشه ما اثری رو داشته باشیم، داستان کودکانه پوتین عمو سرباز است، که برای کودکان برشته تحریر در آورده شد. خانم رازیه مقدمی نیا این اثر رو به چاپ رسوند. باز هم انتشارات سرو دانا این اثر رو منتشر کرده. در حوزه ادبیات فارسی اثری داریم به نام دستم را رها مکن، دوست شاعرم جناب آقای سید حبیب حبیب‌پور، که مجموعه نثر ادبی. این مجموعه نثر ادبی به 4 بخش جداگانه و مختلف تقسیم میشه با 4 درون مایه متفاوت. درون مایه اول مربوط میشه به تعداد 31 مناجات با پروردگار که به مناسبت ماه مبارک رمضان به رشته تحریر در اومده. دومین بخش باز با درون مایه مدح و منقبت حضرات معصومین نوشته شده. سومین بخش درون مایه نجواهایی داره که با حضرت مهدی آقای امام زمان به رشته تحریر در اومده. و چهارمین بخش اون دلتنگیایی که در خصوص دوران دفاع مقدس و یاد و خاطرات شهدا و ایثارگران هستش. اما کتاب بعدی بله کتاب بعدی شهدای نیروی انتظامی دسول هست که جناب آقای منوچهر مهدیپور این رو نگاشتن. و کتاب بازی اما در حوزه رمان بزرگسالان کتابی به نام درختان بیسایه خانم مهتاب گنجعلی باز این کتاب رو زحمتش رو کشیده. اما آخرین اثری رو که من باید عرض کنم خدمتتون کتابیست با عنوان جاذبه های گردشگری دفاع مقدس دسول که احتمالا شنوندگان یه مقداری براشون جای سوال باشه جاذبه های گردشگری دفاع مقدس منظور چیست. این جاذبه ها به دو بخش معنوی و مادی یا بگیم نمادهایی که یا مکانی هستند یا شخصیت های معنوی هستند. آثار معنوی منظورمون آیت الله قاضی هست که امام جمعه دسول بوده در 8 سال دفاع مقدس، مزار شهید دورولی هست، مسجد نجفیه، قطعه دست و پای گلزار شهدای دسول. خب ببینید خیلی از شهدای ما وقتی به شهادت رسیدن و با اون موشک ها و با اون بمباران ها خب دست و پای اینها قطع شده و بعد قابل شناسایی نبودن. این دست و پاها رو در یک قطعه کاملا جداگانه اینها رو به خاک سپردن و عنوان این قطعه شده قطعه دست و پا، فقط دست و پا در اونجا به خاک سپرده شده. ایستگاه صلواتی بوده که در بیمارستان
اسم قطعه رو گذاشتید دست و پا، این قطعه دست و پا،
فقط قطعه دست و پا، یعنی هیچ آره یعنی از بدن و جاهای دیگه بدن هیچ نیست، فقط دست و پایی هستن که چندین متر دورتر در پشت بام ها در کوچه های دیگه اینها پرتاب شدن و قابل شناسایی نبودن.
بله.
و اینها رو به صورت جداگانه بله اینها رو به خاک سپردن.
خیلی متشکرم از شما. بله
بله خواهش میکنم. حالا
متشکرم که اینقدر مفصل برای ما گفتید. اگر که بله. مورد مهم دیگری هست هم میشنویم و با شما خداحافظی میکنم.
بله خب ایستگاه‌های صلواتی بود و عرضم حضورتون که حالا فقط من یک نکته یا دو نکته رو عرض کنم. بعد
خیلی زمانمون کم هست، اگه یک نکته بله بفرمایید بله. من ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. آیت الله قاضی در نماز جمعه ایستگاه‌های صلواتی در 8 سال دفاع مقدس که ایشون زنده بود برگزار کرده بود و برقرار کرده بود برای رزمندگان غیر دسولی که از شهرهای دیگه به دسول می اومدن برای اعزام یا رزمندگان دسول که میخواستن تازه اعزام میشن. اینا هر جمعه نهار مهمان آیت الله قاضی بودن که اینم باز از اون نکته های
خیلی متشکرم از شما
در این دوران بوده.
ممنونم ازتون، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید. بنده سپاسگزارم، همتون رو خدای عزیز میسپارم.
تندرست باشید و خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در فرصت پشت سر صحبت کردم با جناب آقای دکتر آذین فر در مورد رونمایی از 11 اثر تازه با محوریت ادبیات دفاع مقدس در دسفول و در یک شمای بزرگتر در خوزستان عزیز و زیبا و عجیب که زخم‌های به کهنه و تازه بسیاری داره.
شهر زخمی از شبیخون، شهر لیلا، شهر مجنون، شهر پرشوکت دسفول، شهر سرو خفته در خون، مردمانش آسمونی، دلاشون هم قد دریا، طاقت پیر و جوونش کوه سخت رو برده از جا. شهر شهره مقاوم، توی تقویم نبرد، شهر مادران مومن، شهر کودکان مرد.
سپاس که با ما همراه بودی در برنامه وطن فارسی. با شما بدرود میگم، خدا نگهدار.
عسل طبیعی رویال طلایی و باکتری های درمانگر پروبیوتیک یه ترکیب بی نظیر رو ساختن که به بهبود سیستم گوارش و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک زیادی میکنه. جهت خرید این محصول منحصر به فرد، همین حالا عدد 3 رو به شماره 3085-12 ارسال کنید و با پرداخت تنها 295,000 تومان در به منزل این ترکیب رویایی رو تحویل بگیرید. عسل پروبیوتیک رویال طلایی، ترکیب سلامتی.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن. و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آرمان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آرمان ابزار موفقیت.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها شنونده برنامه هفت کوچه باشید.
برنامه برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم. هفت کوچه،
برنامه‌ای برای همه کس.
برنامه‌ای برای همه کس.